خارج فقه جلسه 45 یک شنبه 19 نوامبر 1402.
محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سوالی شده، بله، اللهم نخوندیم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی شده، گرچه تکراره ولی هنوز شاید برای بعضی ها جواب جا نیفتاده. سوال کردن که این مسئله 9 با مسئله 12، شما میگید که مسئله 9 حاکمه بر مسئله 12. حالا به تعبیر من حاکم ضابطه داره. دلیلی که میخواد حاکم باشه، یک مثلا واژه‌ای رو در محکوم تفسیر میکنه. اینجا در مسئله 9 چیزی از مسئله 12 رو تفسیر نمیکنه. پس چطور میگید حاکمه؟ من به فاضل ارجمندی که سوال کرده مثلا حق بدم، بگم ما کلمه حکومت رو به کار بردیم ولی توضیح ندادیم. ببینید، منظور من از حکومت یعنی تقدم از نظر رتبه، این مقدمه، نه اینکه در مسئله 12 یک کلمه ای هست که این کلمه در مسئله 9 تفسیر میشه. آخه حکومت معناش اینه، حاکم یعنی مفسر. ما اینو نمیخوایم بگیم. منظورمونم از حاکم، حاکم عرفی، یعنی این دوتا رو کنار هم میذاریم، بعد به عرف میدیم، میگیم آقای عرف، یه بزرگی به ما گفته از اعلم تقلید کنید. و اصلا تقلید از غیر اعلم درست نیست. مسئله 12. بعد گفته اگر مجتهدت فوت کرد می توانی باقی باشی، یعنی همونی که تقلید می کردی، همونی که فرض کردیم اعلمه، اعلم بوده تو دوران خودش، حالا شاید باشه، اگر مرد میتونی باقی باشی، لازم نیست حتما مثل زمان حیات باقی باشی، حتما ازش تقلید کنی، میتونی تقلید کنی، میتونی بیای سراغ زنده. خب این دوتا رو بدیم سراغ عرف، میاد میگه مسئله 12 تو فرض حیاته، مسئله 9 هم که مال فرض مرگ و بقا بر تقلیده. منظورم اینه. خب انشاءالله که دیگه تموم شده باشه. حالا اگر یه وقت دوستی قانع نشد، نگران نباشه، کنار برگه بگه استاد اینجور گفت ولی نظر ما اینه، ولی کمی احتیاط کنید. زمینی که شما یک معید بزرگی مثل مرجعیت عالی نجف رو دارید، آقای سیستانی دیگه، خیلی تنها هم نیستید. و اما اجازه بدید بحث رو شروع کنیم. حتما تو ذهنتون هست، درس دیروز رو با دقت مطالعه کردید. ما در درس دیروز وارد ادله اطراف شدیم، درسته؟ و گفتیم آنچه مهمه ادله است. اگر تتبع میکنیم، میخوایم ادله رو از اینا بگیریم. اولین شخصیتی که انتخاب کردیم و بحث دیروزمون اختصاص به ایشون پیدا کرد آقای آخون بود. آقای آخون برای طرفداران بقا که میگن بقا جایزه یا واجبه، 4 دلیل آورد، درسته؟ و به گمان شریف خودش همه این ادله رو جواب داد. حالا اگر اجازه بدید فضلا، امروز هم بلنگو رو و تریبون رو بدیم دست مثبتین. منظور ما از مثبتین یعنی کسانی که میگن بقا جایزه، یا بالاتر ممکنه بگن بقا واجبه. تازه بقا یه مسئله ما بود، مسئله دیگرمون چی بود؟ تقلید ابتدایی بود، درسته؟ حواستون باشه دوستان اینا رو با هم بیارید بالاها. بقا تو ذهنتون باشه، تقلید ابتدایی از مرده تو ذهنتون باشه. آیا جواز میگیم، وجوب میگیم، تفصیل میدیم، اینا رو باید با هم بیاریم بالا. فقط من به تو میگم امروز ما تریبون رو میدیم دست، از این به بعد هم میگیم مثبتین یا موافقین، کسانی که بقا بر تقلید رو حرام نمیدونن مثل گذشته ها، حالا یا جایز میدونن یا واجب میدونن. امروز ببینیم حرفاشون چیه. من بهتون بگم چقدر وقت ما رو برده همین 2 که میبینید دستتون هست، چند ساعت از چقدر تو کلمات من کشیدم بیرون آقایون، کلمات متعدد در فقه، در اصول. چون اگه ذهنتون باشه ما در دور اصول فقه، دور اول، اون روزه آخر تو اصولم اینا رو بحث کردیم، ولذا از اونجا هم ما میگیریم برای اینجا. از این جهت خب وقت خیلی برده. میتونم بگم آقایون تمام حرف موافقا تو همین 2 است که میبینید که حالا با هم پیش میبریم. عنوان برگه هم که 37 رو نگاه کنید، رجوع اون سان، رجوع دوم، الى ادلت المثبتین یعنی موافقین، حالا استصحاب و غیر استصحاب. چرا میگیم رجوع دوم؟ برای اینکه قبلش هم داشتیم دیگه تو کلمات آقای آخون، درسته آقای آخون قبول نکرد، بله، ولی از طرف مثبتین دلیل آورد، البته همه رو جواب داد به گمان خودش، ولی دلیل آورد. حالا ما دوستان یه بار دیگه بعد میگردیم، اما اونا رو دیگه تکرار نمی کنیم. حرف جدیدی اگر موافقین دارن اینم تکرار کنم، بریم سراغ بحث. ببینید بحثایی که میشه ها، مخصوصا این 2-3 بحثای عامه، یعنی شما مثلا راجع به استصحاب اگر یه چیزی میشنوید، استصحاب دیگه، استصحاب هست و هزاران مورد که داره، یا بنای عقلا اگر الان برمیخوریم باید یاد بگیریم که مثلا برای قبول بنای عقلا یا رد بنای عقلا علما چه کار میکنن، درس خارج، درس روششناسی دیگه. خب اینا رو توجه داشته باشید. ببینید آقایان، یک دلیلی که خیلی یاد دارند ولی من از عبارت مرحوم امام خمینی در کتاب الاجتهاد و تقلید، ایشون کتاب داره دیگه مخصوص همین مسئله، عبارت از ایشون انتخاب کردم. خوبم دقت کنید، الان جوابم نمیخوام بدیم. الان گفت که فقط مردشو هستیم که این دلیل رو خوب بیان کنیم، حالا بعدن ممکنه جواب بدیم که میدیمم. خوب فرصتی هم هست که شما امشب فکر کنید، اگه حتی ممکنه نرسیم فردام نرسیم پس فردا برسیم، فردا شب هم فکر کنید. ببینید بعضی از آقایان از جمله ایشون گفتن که تقلید از مجتهد مثل مراجعه به صاحب صنعت، صاحب حرفه است. در مراجعه به صاحب حرفه آنچه، حالا ما میگیم کارشناس، در مراجعه به کارشناس آنچه اصالت داره نظر کارشناسه، ولی نظر کارشناس اماره است، طریق به واقع. در مثال پزشکی آقایون، اگر کسی به یک پزشک متخصص رجوع میکنه، غیر از اینه که فکر میکنه پزشک متخصص نظرش به واقع اصابت بیشتری داره تا پزشک غیر متخصص، تا غیر پزشک، تا پزشک عمومی، غیر از اینه. ولذا اگر شما یه پزشک عمومی سراغ داشته باشید که تشخیصش رو قبول دارید، بعضی هستن ها پزشک عمومی هن ولی در تشخیص تیزند. برای خود ما مواردی پیش اومده، بستگان اطراف مثلا مریض رو متخصص تشخیص نداده ولی یه پزشک عمومی تشخیص داده. یک طلبه بود با خانمش، تمام دنیا رو، حالا دنیا میگم ایران رو، قدم زده بودن که مثلا بچه دار بشن، نشده بودن. بعضی شهرهایی که معروفن برای این جهت رفته بودن این بر اون بر، تا یه وقت مثلا سرما میخورن تو قم، همین قم خودمون، میرن بهداری از این پزشکای کشیک. حالا خانم هم که حرف میزنن، تناسب هم لازم نیست داشته باشه. این خلاصه چیز کرده بود، گفته بود، گفته آره یه دارو من بهت میدم مثلا اینو مصرف کن، و الان بچه شون داره مدرسه میره با همین داروی همین خانم مثلا پزشک کشیک بهداری شب قم مثلا پیش میاد. بگذرم، ببینید نظر کارشناس اماریت داره، طریقیت داره برای مثلا کشف واقع. حالا واقع هرچی هست، یه دفعه مریضیه برای درمان، یه دفعه مثلا یه مسئله علمیه، یه نظر علمی در باب تقلید برای نظر شارع. خب وقتی این طور شد، اون چه مهمه اینه که کارشناس موقع اظهار نظر جازم باشه. حالا اگر این کارشناس مرد، آیا طریقیت نظرش از بین میره که بگیم این دیگه طریقیت نداره؟ تا زنده بود طریقیت داشت. یا نه، بعدم که بمیره نظرش طریقیت رو داره، میگه خدا رحمت کنه فلان پزشکو، من رفتم پلوش، گفت هر وقت سرما میخوری فلان کارو بکن. حالا 10 سال هم هست مرده و همون کارم میکنه، معلومه طریقیت داره. حالا اگر شک کنی دیگه بالاتر که نیست، که نکنه حیاتش موضوعیت داشته باشه. خب یقین سابق وقتی که زنده بود طریقیت داشت، شک لاحق چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. نمیدونم دقت کردید مرحوم امام خمینی چه کار کرد یا نه. از سیره عقلا، بنای عقلا شروع کرد و برای رفع شک با استصحاب، استصحاب حجیت، استصحاب هرچی میگید، تمامش کرد. خب اگر این نتیجه رو بگید، این بیان برای کسانی که میگن بقا جایزه. حالا آیا ایشون با این حرفش میخواد جواز رو ثابت کنه، یا مثلا اگر علم باشه وجوب رو؟ سوال دیگه، آیا میخواد بقا رو فقط درست کنه، یا میخواد اونی که دیگه چی بود، تقلید ابتدایی رو هم درست کنه؟ حالا اینا رو بذارید خودتون، شاید هم الان یه نگاه بکنیم. علی ای حال ایشون میخواد با این بیان جواز تقلید رو درست کنه. ولی زمان میدونید که هم در تحریر الوسیله هم در رساله‌ای که توضیح المسائل از ایشون منتشر شده از کسانی بود که میگه بقا بر تقلید جایزه. امروز شما فهمیدید چرا ایشون این نظر رو داره. میخواد یه نگاه بکنید ببینید چیزی جا نگذاشتیم. ببینید خط سوم چهارم میشه ان منات عمل العقلا علا رأی کل زی صنعت فی صنعته هو اماریته و طریقیته الى الواقع و هو المنات در فتوای فقها. فقها هم همینه، یعنی فقها هم از باب یک صاحب حرفه صاحب صنعت ما بهشون رجوع میکنیم. فرق هم نمیکنه دلیل تقلید سیره عقلا باشه یا ادله لفظی باشه. مثلا وقتی فقیه فتوا میده صلات جمعه واجبتون طریقون الی الحکم شرعی و حجتون علی و طریقیتها و طریقیت کل بله رأی خبیر الی الواقع اذا افتا و اخبر بنحو الجزم. اگر ما بودیم دوستان این کلمه رو نمیگفتیم اخبر بنحو الجزم، چون گاهی فقیه فتواش به نحو جزمه، گاهی وقتا فقی فتواش به نحو جزم نیست ولی حجت داره. به جای اذا افتا و اخبر به نحو جزم اگر میگفت اذا افتا به طریقی که حجت میدونه به نظر خودش بهتر بود. ولی حالا مطلب خراب نشه، لکن مهم این آقا لکن وجود حدوثی برای فتوا به نحو جزم، مثل که ایشون اصرار داره این کلمه رو دوباره به کار میبره، موجب میشه طریق به واقع باشه ابدا. ولا ینسلخ انها مگر رأیش عوض بشه یا مردد بشه فهیه طریقون الالواقع کان صاحب الرأی حین او بگید آقا او میتا، حی باشه یا میت باشه. همین رو میخواست بگه، میخواست که مرگ مجتهد تأثیری در مطلب ایجاد نمی کنه. بعد میگه حالا فعضا شککنا، ببینید میگه ما که شک نداریم، ما که شک نداریم، اگرم شک کنیم که نکنه مرگ مجتهد فلان و فلان، اگرم شک کنیم فلا اشکال فی جریان الاستصحاب. خیلی حرفه ها آقایونا، استصحابی که اینقدر پنجه به صورتش زدن تو این بحث که صورتش خونالوده، حالا میرسیم صبر کنید. اما به نظر ایشون استصحابی هیچ پنجه تعرض نداره، لا اشکال در جریان استصحاب، به عبارت دیگه وحدت قضیه متیقنه. و میدونید که شبهی که اینجا هست اینه که قضیه متیقنتون با قضیه مشکوکتون فرق میکنه. قضیه متیقنتون تقلید از زنده است، قضیه مشکوکتون تقلید از مرده است. میگه این به وحدت عرفی قضیه لطمه نمیزنه، استصحابم ثابته. ولی من بهتون میگم آقایون، ایشون با فرض تنزل داره میگه، وگرنه معتقد نیست که نیاز به استصحاب داریم، خود بنای عقلا کافیه. الانم شما بیرون از هر که سوال کنید میگه زنده و مرده کارشناس تو رأیش اثر نداره. اگر یه مسئله رو نظر داده حالا مرده خب بمیره، ولی دوستان میتونیم یواش ازشون سوال کنیم که شما که قیاس میکنید به صاحب صنایع، صاحب حرف، صاحب صنایع اگه دیوانه بشه، اگر فراموشی بگیره، اگر فاسق بشه، بله، اگر فرتوت بشه، پیر فرتوت، آیا نظرات گذشتهش لطمه میبینه؟ و دیگه شما بهش رجوع نمی کنید به نظرات سابقش؟ در حالی که اگر مجتهد دیوانه بشه، پیر بشه، فراموشی مفرط بگیره، ولو هنوزم نمرده، میگن این به درد تقلید نمیخوره. نگید من میرم رساله 20 سال پیششو میبینم، صحبت 20 سال پیش نیست، این باید الان شرایطو داشته باشه. ایشون اینو حل نکرده و این مشکلی است که بر کلام ایشون هست، نه ایشون، خیلیا خیلیا. تو
طبق فرمایش ایشون اگر توی مسئله شیخ
بلندتر،
طبق فرمایش ایشون که بنا به وقت میفرمان، اگر توی مسئله شیخ مفید عالم، حالا شیخ مفید دعوت کرد،
حالا چون بحث عالم نیست، بله بحث عالم نیست، البته ایشون که چیزی نداره. خب یه وقت رفتی تو برزخ، از پسر عموتون سوال کنید ببینید چی میگه. ولی آقای خویی جواب شما رو دادن، گفتن که تقلید ابتدایی خط قرمزه، اون اصلا اسمشو نیار، هی نگید شیخ مفید، علامه هلی، محقق ثانی. بعدم شیخ مفید رو سر من اینجا، جاش اینجا، ولی ایشون از فقهای الان اعلم بوده. چی؟ بله، حالا شما هم سوال میکنید، ولی ما از بس بزرگان برامون بزرگن و خوبم هست، بایدم باشن، گاهی وقتا این دیگه نمیذاره دوران خودمون رو ببینیم. نه اونا بودن، ولی مطالبی که مخصوصا بعد از شیخ مطرح شده، اونا مثلا اصل مثبت، مثبتات اصول، اصلا قاطی پاتی تو کلماتشون. بله خب خیلی بزرگ بودن، خیلی خدمت کردن، خیلی مطالبی که اونا سه خط بیشتر ندارن الان یک کتاب شده، اینطوریه دیگه. ولی تاب میاد، اسم گذشتگان میاد، بعضی هم چرا قوه برمیدارن دوستان، اینجوری هی میگردن اون لابلای کلمات گذشته ها، کتاب بغل دستشونه 400-500 صفحه نوشته شده ها، اونو نمیبینن، اما میرن مثلا تو خیار حیوانی، خیار مجلسی، یه چیزی از مرده ها پیدا کنن. اوج بی‌انصافیست، کمال بی‌انصافیست. بگذرم، بفرمایید. اگر احتمالتون عقلایی باشه که اگر زنده بود نظرش عوض میشد، بله، ولی حالا یه مسئله فرض کنید، نه سیاسیه، نه اجتماعیه، نه ادلش هم روشنه، حالا بگیم اگر زنده بود خیلی احتمالش ضعیفه. نه، یه دفعه زنده هست و تغییر میکنه، زنده هست و مردد میشه. داریم ما مراجعی داریم هر چند وقتی با نظرشون بپرسن، چون سابقه دارن هی عوض میشه. اما نه، حالا یه جایی فرض کنید احتمالش ضعیفه، احتمالش نیشگولیه. ضمنی که من معلوم نیست، من شاید پس این فردا یه حرف شما رو بزنم، اما الان میخوام از طرف اینا دفاع کنم. اینا، خب اجازه میدید آقایون؟ ببینید یه سری بزنیم حالا بعد از فرمایش ایشون به استصحاب. دیروز جناب آقای آخوند از طرف مثبتین دلیلی که آورد، اولین دلیلی که آورد چی بود؟ استصحاب بود، درسته؟ بگذاریم از این که ایشون استصحاب رو قبول نکرد، اما استصحابی که آقای آخوند گفت چی بود؟ استصحاب وجوب تقلید، اینجور بود دیگه. یعنی من بگم این مجتهدی که الان مرده سابقا تقلید از او بر من واجب بود، الان شک میکنم واجبه یا نه، یا مثلا شک میکنم جایزه یا نه، استصحاب کنم، استصحاب کنم وجوب را، استصحاب کنم جواز را. چون بعضی وقتا تقلید از زنده جایزه، مثل دو تا مجتهد در عرض هم آدم میتونه از هر کدومشون تقلید کنه. استصحاب جواز تقلید یا بگید استصحاب وجوب تقلید. ولی آقایان در استصحاب راه‌های دیگری هم گفته شده. اینم بهتون بگم دوستان، فکر نکنید علمای ما اثر بیکاری هی استصحاب درست کردن ها. همه اینا استصحابه و همش هم یک نتیجه میده، اما بیانش متفاوته. حتی ممکنه بعضیاش ناتمام باشه، بعضیاش درست باشه. حواستون باشه نتیجه یکی بودن یا همه اسم استصحابو داره معناش این نیست که احکامش هم یکیه. آقا برگه رو نگاه کن، من اینجا حتما باید رو برگه تحویل شما بدم. اگر صفحه 37 رو دارید، قاعدتا پایین صفحه هست، کلام مال محقق عراقیه. کلام عراقی ذاتن کلام روانی نیست، این بهتون بگم، ذاتن مغلق ایشون مینویسه، اینجوری ما حس میکنیم. اون دایره دوم رو نگاه میکنید، باید پایین صفحه باشه. و فی بیان تصویرات مختلفه لل استصحاب در بیان چند تا صورت برای استصحاب، بعضیا در حاشیه بر عروه اینو گفتن، حالا با هم میخونیم. و ذالک، یعنی صاحب ذالک، یعنی اونی که صاحب عروه فرمود. صاحب عروه چی فرمود؟ جواز تقلید، درسته؟ گفت میشه باقی باشه. میگه و ذالکه من باید دوستان با سه نفس این عبارت رو بخونم، هر کدام یه نوع استصحابه. اولش اینه، ولو من جهت استصحاب وجوب تطبیق العمل علا قوله. تا اینجا با یه نفس بخونید. این استصحاب وجوب تطبیق عمل بر قول این مجتهد که حالا مرده، قبلا زنده بود. بگم آقا تا دیروز واجب بود من از این آقا تقلید کنم، ایشون از تقلید تعبیر کرده به تطبیق العمل علا قوله، واجب بود تقلید کنم، حالا واجبه. این میشه استصحاب وجوب تقلید. البته نگید خب صاحب عروه که میگه جایزه، بگیم وقتی مرد تبدیل به جواز میشه، اینو گیر ندید. الان بگیم یا واجبه یا جایزه. اگر دقت کنید کلام آقای آخوندم صفحه قبل میگفت استصحاب و جواز تقلیدهی فی حال حیاته. پس ببینید متعلق استصحاب چیه؟ جواز تقلید، یا بگید وجوب تقلید، این استصحاب. دو، اینو استصحاب کنیم، او استصحاب و بقاء الاحکام الناشئه من قبل حجیت رأیه علیه تعیینا ولو من جهت احتمال بقای حجیت رأی سابق علیه فعلا فیسیر و موجبن للیقین بالحدوث و شک فلبقا لاحتمال قیام حجت اخرى فلا ينتقض فلا ينتقض بالجنون والفسق المجمع على عدم قیام شیء فی بقاء الحکم ظاهری. اینم با یه نفس بخونید، اینم یه استصحاب. صورت دوم، عبارت سخت شد دیگه، تطبیق کنیم براتون ببینید. استصحاب دوم اینه که ما استصحاب تقلید نکنیم، استصحاب بقای احکام رو بکنیم. مثلا ببینید، من از این مجتهد تقلید میکردم که حالا مرده زمان حیات، و ایشون میگفت سه بار باید تسبیحات رو بگی، حالا که مرده من استصحاب کنم وجوب سه بار گفتن رو، که این وجوب سه بار مستند بود به رأی این آقا. فهمیدی چیکار داره میکنه؟ اصلا من کار ندارم به وجوب تقلید، کار ندارم به اینکه این آدم سابقا جایز و تقلید بود، حالا نمیدونم جایز و تقلیده یا نه، که بعد آقای آخون بگه این آدم غیر اون آدمه. اصلا من کار به آدمش ندارم. آیا تا دیروز که این آقا نمرده بود، احکامی که ایشون تو رسالش آورده بود بر من حجت بود یا نه؟ من همونا رو استصحاب کنم. حالا عبارت رو نگاه کنید، یا استصحاب بقای احکامی که ناشی شده از ناحیه حجیت رأی او بر من تعیینن. میگیم خب برای چی استصحاب کنیم؟ میگه برای اینکه ارکان استصحاب جمع از جهت احتمال بقای حجیت، فیسیر و موجبن للیقین بالحدوث و شک فی البقا. آقایون نسبت به وجوب سه بار تسبیحات بر من که از این آقا تقلید میکردم، آیا من یقین سابق دارم یا ندارم؟ بله، یقین سابق دارم یا ندارم؟ الان شک دارم یا نه؟ شکم به خاطر چی؟ با اینکه طرف مرده، ممکنه واقعا تقلید جایز نباشه. خب یقین سابق، شک لاحق، ارکان استصحاب جمعه. پس از نظر عراقی دست منو نگاه کنید، یکی استصحاب بقای تقلید، بقای جواز تقلید، یا بقای استصحاب وجوب تقلید. ببریم رو خود تقلید کلی، یه دونه استصحاب هم بیشتر نکنیم، فرق اون اولی با این معلوم بشه. دو، بریم سراغ تک تک احکام. اون وقت فرق استصحاب اول با استصحاب بعدی اینه که استصحاب اول با یک استصحاب کار تمام میشه، در دوم باید برای هر احکامی، هر حکمی من یه استصحاب بکنم. لازم نیست فعلی باشه، چون اگر بگیم صرف التزام کفایت میکنه، بله، اگر بگیم عمل لازمه، بازم عمل فعل جمله کافیست. اگر یک کسی بگه نه باید در تک تک مسائل عمل بشه، وقت جواب سوال شما مثبت. استصحاب حجیت اون حکم وضعیه، اینا تکلیفیه. خوبه دارید سوال میکنید، ولی وسط مطلبی، من حرفی ندارم جواب بدم، جوابم دادم، ولی وسط مطلبی. مثلا استصحاب حجیت میل که خیلی ها قبول ندارن، میگن حجیت نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی، ولی استصحاب احکام همه قبول دارن. خب اجازه میدید، سوالات خوبه، روشن میکنه، ولی خب مطلب رو از هم میپاشونه. ببینید آقایون، من این یه روزه برای این فلا ینتقض بخونم که ای کاش عراقی هم اینو نگفته بود، الان وسط جاش نیست، ولی خب فرموده. ببینید یه اشکال بزرگی که بر این مثبتین میگیرن، میگن شما مرگ رو مثل جنون حساب کنید، مثل عروض فسق حساب کنید. اگر مجتهد دیوانه بشه میشه ازش تقلید کرد؟ اگر مجتهد فاسق بشه میشه تقلید کرد؟ میگید نه. نه، میگیم خب مردن که دیگه کمتر از جنون نیست، کمتر از فسق نیست. عراقی میفهمد این حرف رو نزنید، جنون و فسق مانعه و هیچ حجتی نداریم، یعنی زنده است، زنده است، ولی مرگ با استصحاب حجتی جای حجت میشینه. تا حالا من تقلید میکردم بدون استصحاب، الان تقلید میکنم با استصحاب. لذا نگاه کنید، بعد از اینکه استصحاب میکنه میگه پس اشکال نشود به جنون و فسق، چون جنون و فسق اجماع هست بر عدم قیام شیء در بقای حکم ظاهری. یعنی اگر دیوانه بشه، اگر فاسق بشه، دیگه این حکم ظاهری که مجتهد گفته بود چیزی نمیتونه درستش کنه، ولی در مرگ استصحاب میتونه درستش بکنه. فرق است بین جنون و فسق با مرگ. خب اینم یه تکه. بنا شد سه تا نفس بکشیم دیگه. نعم لا یتم استصحاب و نفس حجیت رای از یرد و علیه اشکال و عدم بقاء الموضوع فی مثلهی. ایشون میگه آقا یه چیزو استصحاب نکن، یه چیزو استصحاب نکن، اونم استصحاب حجیت رعی این مجتهده. یعنی دست بذار رو کفن مرده، رو جنازه مرده، بگو ایشون رعیش برای من حجت بود، حالا که داریم میبریم تو قبرستان دفنش کنیم برای من حجیت داره. چی جواب داد آقای آخوند دیروز؟ همونو عراقی داره، میگه ایشون رأیش حجت بود وقتی سالم بود، اما الان مرده. ایشون اوشون نیست، این آقا اون آقا نیست، این الان یه تکه چوبه با همه احترامی که داره، یه تکه سنگه، یه تکه چوبه. میگه اینو دیگه استصحاب نکن. البته این یه مشکل دیگه هم داره، حجیت میگن صلاحیت استصحاب نداره. البته ما قبول نداریم، ولی مثل آقای حکیم و اینا رو استصحاب حجیت حرف دارن. آقایان حرف عراقی بی خود نمیگن محقق عراقی، ایشون دوستان 10 دور خارج اصول میگه، یعنی 60 سال خارج اصول میگه، 10 دور، هر دوری 6 سال، 6 سال نجف ها که 15-16 سال اینجا بوده، چون تعطیلی نداشتن بحث میکردن، ایشون هم ممحض بوده. همینم میگه اجتهاد کندن کونم دارن با فلان با سر سوزن، این آدم میگه با اون همه سابقه. لذا اینجا دیدید استصحاب اینجوری درش آورد، دو تاشو قبول کرد، یکیشو قبول نکرد. و اینا نشون میده که آدم باید تو موارد مشابه مثلا ببینه بعضی وقتا یه استصحاب مشکل داره، دو تا مشکل داره، اما یکیش اشکال نداره. خب ببینیم چیز دیگه داریم یا نه. نه، فقط رو این کلمه فلا ینتقض به جنون و فسق با دقت مطالعه کنید. من زود پریدم، گوش میکنید، چون یکی از مهمترین دلیل مخالفین همینه. مثل آقای آخون، مثل پتک میزنه تو سر موافقین، میگه اگر مرده رو اجازه بدید، فاسقم اجازه بدید، دیوانه رو اجازه بدید، اونا رو اجازه نمیدید، پس اینم اجازه ندید. گوش میکنید چه دارم میگم؟ این دلیل محکم مخالفینه. حالا بعد میرسیم، اینو با دقت مطالعه کنید، فردا در اطراف صحبت میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
مرحوم امام بفرمایند فتوا جزمی باشه، شاید اینجوری گفته بشه که هر فتوای جزمیه، حالا یا جزم به حکم واقعی یا به حکم ظاهری، ولو شک داره در حکم واقعی، بر اساس اماره اصلی به هر حال جزم داره به حکم ظاهری.
اشکال نداره، توجیه من مخالف نیستم، ولی جاش اینجا نیست. توجه میکنید؟